ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 19 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از جمله درباره واکنش کاخ سفید به مخالفت علی خامنه‌ای با مذاکره درباره برنامه هسته ایران خواهید شنید، از لغو معافیت عراق برای واردات برق ایران از سوی آمریکا و تبعات آن خواهیم گفت و همچنین گفتگویی رو خواهید شنید درباره ادعای محسن رفیق دوست در باره فرماندهی ترور شخصیت‌های مخالف از قبیل شهریار شفیق، ارتشبد غلامعلی اویسی، شاپور بختیار و فریدون فرخزاد. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. پیش از هر چیز آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان رو خواهیم شنید از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه آنچه را کشتار اقلیت‌های مذهبی و قومی در غرب سوریه خواند محکوم کرد و از دولت موقت سوریه خواست عاملان و مسئولان این خشونت‌ها را پاسخگو کنند. مارکو روبیو تأکید کرد که ایالات متحده حملات تروریست‌های اسلامگرای تندرو از جمله جهادی‌های خارجی را که در روزهای اخیر مردم غرب سوریه را به قتل رساندند محکوم می‌کند. او همچنین بر حمایت آمریکا از اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه از جمله مسیحیان دروزی، علوی‌ها و کردها تأکید کرد و در ادامه به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت. این بیانیه در انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته شدن بیش از 1000 کشته از اقلیت علوی سوریه در درگیری‌های 2 روز گذشته بین نیروهای دولتی سوریه با افراد مسلح در غرب این کشور منتشر شده است. در آستانه مذاکرات حساس اوکراین و ایالات متحده در عربستان سعودی، روسیه حملاتش را به اوکراین تشدید کرده است. به گفته مقامات اوکراین، حملات هوایی روسیه در منطقه دونسک دست کم 50 کشته بر جای گذاشته و گزارش هایی هم از محاصره احتمالی هزاران سرباز اوکراینی منتشر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تاکید بر لزوم تقویت سامانه دفاعی هوایی روسیه را به تداوم سیاست‌های جنگ طلبانه متهم کرد. او همچنین در روز 10 مارس و یا 20 اسفند ماه برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به ریاض سفر می‌کند. اما در مذاکرات مستقیم با آمریکا که 11 مارس برگزار می‌شود، حضور نخواهد داشت. این مذاکرات پس از تنش‌های اخیر میان اوکراین و دولت دونالد ترامپ برگزار می‌شود، در حالی که آمریکا ارسال کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به کیف را متوقف کرده است. کاخ سفید ساعتی پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهوری ایالات متحده برای مذاکره درباره برنامه هسته ایران، بار دیگر یادآور شد که تهران با یکی از دو گزینه نظامی یا توافق روبروست. برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، شامگاه شنبه ابراز امیدواری کرد که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را بر تروریسم مقدم دارد. علی خامنه‌ای شامگاه شنبه بار دیگر با مذاکره و پیشنهاد جدید آمریکا مخالفت کرد و گفت توقعات جدید قطعاً از طرف ایران تأمین نخواهد شد.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنند، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه.
دونالد ترامپ اواسط بهمن ماه یک یادداشت ریاست جمهوری برای از سرگیری فشار حداکثری بر ایران را امضا کرد، اما گفت امیدوار است که نیازی به اجرای این یادداشت نباشد و با تهران توافق حاصل شود. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در راستای کارزار فشار حداکثری بر ایران، معافیتی که به عراق اجازه میداد از ایران برق وارد کند را لغو کرد. زمان انقضای این معافیت تا پایان روز شنبه 18 اسفند ماه بود و به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که معافیت عراق تمدید نمی شود.
نسرین افشار بود.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
کاخ سفید واشنگتن ساعتی پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر یادآور شد که تهران با یکی از دو گزینه حمله نظامی یا توافق روبروست. در همین حال بازارهای مالی ایران هم به اظهارات علی خامنه‌ای واکنش نشان دادند و شاخص بورس تهران کاهش یافت و قیمت دلار آمریکا بالا رفت. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن شامگاه شنبه ساعتی پس از اظهارات علی خامنه‌ای گفت همانطور که دونالد ترامپ به صراحت اعلام کرده برای مواجهه با ایران دو گزینه نظامی یا توافق مطرح است. برایان هیوز افزود امیدواریم که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را به گفته او بر تروریسم مقدم دارد. علی خامنه‌ای شامگاه شنبه بار دیگر با مذاکره و پیشنهاد جدید آمریکا مخالفت کرد و گفت توقعات جدید قطعاً از طرف ایران تأمین نخواهد شد.
مذاکره برای اونا راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قد بیشتر نباشه، مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟
دونالد ترامپ روز جمعه بار دیگر خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران شده و گفته بود نامه‌ای برای علی خامنه‌ای فرستاده است. او همچنین در گفتگوی دیگری با خبرنگاران افزود که در مورد مسئله ایران خیلی خیلی زود اتفاقاتی می‌افتد، روزهای جالبی در پیش است و به گفته او به حرکات نهایی رسیده ایم.
There'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه در اظهار نظری کوتاه گفت هنوز نامه ای نرسیده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که به هیچ وجه اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد، اما مذاکره برای حصول یک توافق هسته‌ای معتبر و قابل راستی آزمایی را بر اقدام نظامی ترجیح می دهد. آقای ترامپ اواسط بهمن یک یادداشت ریاست جمهوری برای از سرگیری فشار حداکثری بر ایران را امضا کرد، اما گفت امیدوار است که نیازی به اجرای این یادداشت نباشد و با تهران توافق حاصل شود. پیش از سخنرانی علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حضور او گفت دشمنان هر تهدیدی بکنند ما نباید جا خالی کنیم. آقای پزشکیان هفته گذشته گفته بود که شخصا موافق مذاکره با آمریکا بوده و اعتقاد داشته که گفتگو با ایالات متحده مشکلات را حل می کند، اما پس از منع علی خامنه‌ای این دیدگاه را کنار گذاشته است. در هفته های اخیر و به دنبال دو بار مخالفت صریح علی خامنه‌ای با مذاکره با آمریکا، ارزش پول ملی ایران همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد. روز شنبه نیز پس از سخنرانی دوم رهبر جمهوری اسلامی، بهای هر ریال ایران در مقابل دلار آمریکا به بالای 92 هزار تومان رسید.
از بابک غفوری آذر میشنیدید. اما در همین باره گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و نخست از او پرسیدم با توجه به تحولات اخیر سیاست آمریکا در قبال ایران به کدام سو خواهد رفت؟
خب ما با یک وضعیت تازه مواجه هستیم، چون فرض بر این بود که یک دوره زورآزمایی انجام میشه، اونا اگر بتونن فروش نفت رو حداقل بکنن و از اون طرف اگر جمهوری اسلامی میتونه تاب‌آوری داشته باشه یا نه، حالا به هر صورت باید منتظر مون. منتها روشن شدن این اتفاق تابعی از چند مسئله هست. اول اینکه آیا ترامپ واقعا این حرفایی که زده پشت سرش اراده عملی وجود داره، یا اینکه نه دوباره مشابه برخی موضع‌گیری‌هاش بیشتر میخواد جنگ روانی را بندازه، یعنی اون سیاستی که معمولا روشی که به کار میبره شوک و هیمنه، یه اقتداری از خودش نشون بده. عامل دوم این هستش که ریسک ها، یعنی انقدر اونها برنامه‌ریزی کردن که دامنه‌زی اگر اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران رو مورد حمله قرار بده میتونه واکنش جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، چون واکنش جمهوری اسلامی که احتمال زیاد هست هم تأثیرات مخربی رو بر اسرائیل میتونه بگذاره، یعنی در ابعاد وسیع‌تری بخواد عملیات وعد صادق 1 و 2 اجرا بشه با تمام عملیات وعد صادق 3، و همچنین تأثیرات بی ثبات کننده در منطقه داره، حداقل در کوتاه مدت اقتصاد جهانی هم تحت تاثیر قرار میده. این همه چیزایی هستش که به هر حال ترامپ خوشایندش نیست و او خودش رو به عنوان مرد صلح در دنیا، کسی که میتونه جلوی جنگ ها رو بگیره، خودش رو معرفی بکنه. عامل بعدی هم این هستش که جمهوری اسلامی تا کجا میخواد که سیاست مقاومت خودش رو ادامه بده، که تا به این لحظه حداقل در حرف اون رو اعلام کرده و به نظر میرسه که در شرایط کنونی که ترامپ مد نظرش از اون خواسته ها، جمهوری اسلامی تن نخواهد داد و هزینه های یک رویاروی نظامی رو هم ظاهرا به نظر میرسه که آماده هست برای پرداختش. عامل آخر هم روسیه هست، یعنی روابط دولت ترامپ و پوتین هستش که آیا این روند اگر بخواد به سمت عادی سازی جلو بره اونگونه که ادعا میشه، باز هم میتونه خب یک تأثیری داشته باشه و روسا میانجیگریشون یک مانعی خواهد بود بر این که تنش بین دولت‌های ایران و آمریکا افزایش پیدا کنه.
شما هم اشاره کردید که دولت کنونی آمریکا از یک سو سیاست عدم آغاز جنگ جدید رو در پیش گرفته و از طرف دیگر اوایل دی ماه دونالد ترامپ تایید کرد که تجهیزات نظامی زیادی در اختیار اسرائیل قرار داده، از جمله بمب‌های سنگین 900 کیلوگرمی. آیا این به این معنا نیست که آمریکا در صورت آغاز رویارویی نظامی یا در صورت انجام حمله نظامی به ایران این مسئولیت رو بر دوش اسرائیل قرار داده؟
به احتمال زیادی اتفاق در شروعش با اسرائیل خواهد بود، ولی با توجه به اینکه تأثیرات هسته ایران عمدتاً در نقاط عمیقی در زمین هستند و هم مسیری که به حال بین اسرائیل تا ایران هست، مسیر هوایی، هم عمقی که این تأسیسات هست، اسرائیلی‌ها هم نیاز به تجهیزات آمریکایی دارن، هم از حالا بمب افکن‌ها و همچنین نوع اون بمب‌های مخرب، هم نیازمند حمایت اطلاعاتی از سوی آمریکا هستند. ولی از همه اینا مهمتر، چون حالا اسرائیل نسبت به حملات موشکی گسترده از سوی جمهوری اسلامی آسیب پذیر هست، یعنی در میزان زیادی موشک‌ها زده بشه، حالا در تعداد کم خب امکانی که به اون اهداف خاص برسه کم میشه، ولی اگر تعداد موشک‌ها زیاد باشه بالاخره به اون اهداف میخوره، تا حتی تخریب ایجاد میکنه، حتی میتونه مناطق غیر نظامی رو در بر بگیره. اونجا نیاز دارن به کمک آمریکا برای بازدارندگی در برابر اون حملات، همونطور که ما در حملات قبلی اسرائیل هم به نوعی حمایت آمریکا در دولت بایدن شاهد بودیم. بنابراین حمله نظامی اسرائیل، محتمل اسرائیل، هم حمایت آمریکا رو میخواد، هم عملا آمریکا رو درگیر میکنه دیگه، یعنی در مراحل بعدی چون ممکن است به زنجیره‌ای از واکنش‌های متقابل تبدیل بشه. ترامپ از یک جا میگه موافق نیست، ولی خیلی تصویر منسجمی هم اونجا وجود نداره، چون در مورد چین به صراحت پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا گفته که ما آمادگی داریم و در اصل جنگ رو در شرایطی پشتوانه صلح معرفی کرده. منتها قامز بودن ماجرا اینجا هستش که واقعا ترامپ شخصیت پیشبینی ناپذیری داره و میتونه سیاست ها و حرفاش هم هر لحظه پس بگیره، عقب نشینی بکنه، نوسان داشته باشه، ولی در این حال هم میتونه عملی هم بکنه، اینی که واقعا دشوار است پیش بینی.
به موضع دولت مسعود پزشکیان بپردازیم. آقای پزشکیان گفته بود که من موافق مذاکره با آمریکا بودم، اما به تازگی گفت که نباید جا خالی کنیم. واقعا موضع دولت کنونی، دولت مسعود پزشکیان چه هست در قبال مذاکره با آمریکا؟
به نظر من اصلا اهمیتی نداره دولت پزشکیان، اصلا تصمیم گیر نیست، شخصیت خود پزشکیان هم یک شخصیت ضعیف است، اینو متغیر وابسته است، متغیر اصلی خامنه ای و نهاد ولایت فقیه است و خودش هم در مریض گفت علی‌رغم اینکه شخصا حالا نظر به مذاکره داشته ولی بعد از صحبت خامنه ای کاملا یعنی بعضا نهیون کاملا پذیرفته و با توجه به خروج جواد ظریف هم ظرفیتی در اونجا وجود نداره و همیشه هم همین بوده و ها تصمیمگیر اصلی خامنه ای است.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در راستای کارزار فشار حداکثری بر ایران، معافیتی که به عراق اجازه می‌داد برای واردات برق به تهران پول بدهد، لغو شد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده بود که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی همه معافیت‌های تحریمی موجود در ارتباط با ایران است. در گزارش‌هایی که شنیدید هم یا گفتگویی که همین ثانیه‌های پیش شنیدید هم درباره نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی و رد مذاکره از سوی علی خامنه‌ای به تفصیل گفتیم. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان، نخست از او درباره تبعات لغو معافیت عراق برای واردات برق ایران پرسیدم.
وابستگی برق عراق به ایران دو جنبه داره، یکی این که واردات مستقیم برق ایران و دیگری واردات گاز ایران برای نیروگاه‌های برقی عراق. در واقع عراق از سال گذشته واردات برق از ترکیه و اردن را آغاز کرده، تقریبا به اندازه حجم برقی که از ایران دریافت میکنه از این دوتا کشور همسایه دریافت میکنه. امسال میخواد این رو دو برابر بکنه. از طرفی خطوط انتقال برق کویت به عراق هم تکمیل شده و حتی بیشتر از ایران واردات برق از کویت خواهد داشت، از کویت و عربستان. اما نکته اینجاست که عراق در تابستان با 8000 مگاوات و حتی بیشتر کسری برق مواجهه، یعنی به اندازه 20 برابر برقی که از ایران دریافت میکنه خودش کسری برق خواهد داشت و حتی اگه واردات برقش از ترکیه، اردن، کویت، عربستان رو به شدت افزایش بده باز هم حجم عظیمی از کسری برق خواهد داشت. لذا برای عراق مهمه که واردات برق ایران رو هم در کنار اینها داشته باشه. اما مهمترین وابستگی عراق دریافت گاز از ایران هست. اگه ایران گازش رو تحویل عراق نده، 8000 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های عراق از دست خواهد رفت. یعنی کشور با یه بحران بسیار بزرگ برق مواجه خواهد شد.
دولت دونالد ترامپ از سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده و از اجرای مجدد سیاست فشار حداکثری و یکی از مفاد این سیاست رساندن صادرات انرژی ایران به صفر هست. آیا عملی است با در نظر گرفتن واقعیات بازار رساندن صادرات ایران به صفر؟
ایران پارسال 370 میلیون دلار صادرات برق به عراق، بخش اعظمش به عراق، یه مقداری به افغانستان و پاکستان داشت. یعنی یه رقمی هست که برای ایران مهمه. از طرفی به همین میزان هم واردات برق از ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان داشت. این برای ایران خیلی مهمه، چون استان‌های شمالی به شدت به واردات برق احتیاج دارن. 5 میلیارد دلار هم صادرات گاز داره، نصفش به عراق هست، نصفش به ترکیه و این رقم هم برای ایران بسیار مهمه. فعلا که هر دو کشور معافیت دارن و واردات گاز انجام میدن. اما در مورد نفت، چین به شدت مقاومت خواهد کرد و هنوز هم میکنه. یعنی ما میبینیم که مثلا چین ورود نفتکش‌های تحریمی به بندر شاندونگ رو که بزرگترین پایانه دریافت نفت ایران هست ممنوع میکنه. حجم صادرات نفت ایران به چین، یعنی تخلیه نفت ایران به چین، الان نصف شده در ژانویه و فوریه و این نشون میده که به شدت افت کرده. اما از طرفی یه بخشی از همون بندر شاندونگ رو خصوصی سازی کرده، به بخش خصوصی تحویل داده که بتونن نفت ایران رو بخرن. من فکر میکنم و با شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و مشاوره انرژی هم که صحبت‌هایی داشتم، همه بر این نظر هستن که در کوتاه مدت به صفر رساندن صادرات نفت ایران محال هست. یعنی هم چین مقاومت خواهد کرد، هم بازارهای جهانی تا به این رو ندارند. ایران 1.5 میلیون بشکه پارسال صادرات نفت داشت. امسال رشد تولید نفت در جهان 1.5 میلیون بشکه خواهد بود. رشد مصرف 1.1 میلیون، یعنی 400,000 بشکه نفت مازاد داریم. نمیتونه افت بیشتر صادرات نفت ایران رو جبران بکنه. اگه آمریکا فشار وارد بکنه این رو در مثلا در سال جاری به صفر بخواد برسونه، قیمت‌های جهانی نفت رشد چشمگیری خواهد داشت.
جایگزین ایران در بازار جهانی کدام کشور یا کدام صادرکننده خواهد بود؟
همواره طی تحریم‌ها ما دیدیم که اولین کشوری که خیز برداشته بازار ایران رو تصاحب بکنه، بازار نفت ایران رو، روسیه بوده. نفت اورال روسیه که بخش اعظم صادرات نفت روسیه رو تشکیل میده، خیلی شبیه به نفتی هست که ایران صادر میکنه. و غیر از روسیه، کشورهای تولید کننده نفت غرب آفریقا به همراه عراق طی 2 ماه گذشته افت چشمگیر تخلیه نفت ایران در چین رو جبران کردن.
دالغا خاتین اغلو بود، کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار داده که این استان با خشکسالی بی سابقه در 57 سال اخیر مواجه است. در همین حال در روزهای گذشته شهروندان در مناطق مختلف پایتخت گزارش کردند که با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار در حدی است که در برخی ساعات تنها طبقات همکف ساختمان‌ها امکان استفاده از آب لوله کشی دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
هشدار کمبود آب در تهران. بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مصرف آب آشامیدنی در پایتخت با 20% افزایش ناگهانی رکورد شکسته و به 48000 لیتر در ثانیه رسیده. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان.
الان شما در آلمان یک شهروند حدود در روز حدود 130 لیتر میانگین مصرف داره، در حالی که بارش آلمان 3 برابر ایران هست. ولی آبی که در تهران مصرف میشه گاهن بالای 300 لیتر در روز میره.
در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب همچنین اشاره شده بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا کنون پایین ترین میزان بارش های 57 سال اخیر را داشته. در روزهای گذشته شماری از شهروندان با انتشار فیلم‌هایی از پایین آمدن میزان ذخیره آب پشت سدها خبر دادند.
این سد کراجه. یعنی ما اینقدر آب خوردیم؟
در یکی دیگر از این ویدیوها پایین آمدن سطح آب سد لطیان به حدی است که در بخش‌هایی از بستر خشک سد شهروندان به موتور سواری می‌پردازند. هفته گذشته شهروندان پایتخت در مناطق مختلف در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند که با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار در حدی است که در برخی ساعات تنها طبقات همکف ساختمان‌ها امکان استفاده از آب لوله کشی دارند. روز یکشنبه عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، در مصاحبه‌ای با رسانه رسمی جمهوری اسلامی جیره‌بندی آب در فصل تابستان را رد کرد، اما تلویحاً گفت که اگر میزان مصرف آب کاهش پیدا نکند قطعی آب محتمل است.
شهروندان با ما همراهی نکنند، ما مخازن آب سطحیمون از دست میدیم، آب نمیتوانیم تأمین بکنیم و تأمین اون هم از منابع آب زیرزمینی عملا با محدودیت مواجه.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان.
اساسا دو تا مسئله قبل از بحران و بعد از بحران در مدیریت جمهوری اسلامی گم هست و این سبب شده که در لحظه وقتی بحران روی میده دنبال یک راهکار باشن، که در این شرایط با توجه به اینکه بارش های کمی رو در استان تهران داشتیم، یعنی در 5 سال اخیر میانگین بارش کمتر از دراز مدت بوده و با یک خوشسالی هواشناسی روبرو هستیم، از طرف دیگر برداشت آب هم اضافه شده، هم جمعیت داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، هم بحث در واقع صنعت هست که برداشت آب و داره، همه اینها در کنار هم وضعیت رو وجود آورده که دنبال یک راهکار در واقع فلفور بگردن که اونم مصرفه. حتی اگر مردم مصرفشون هم کمتر بکنن، با این وضعیتی که ما در پشت سطح‌های پنجگانه تهران داریم، در تابستان به حجم مرده خواهد رسید، یعنی حجم مرده سطح ها، و اونها دیگه اونجا بحث آب فقط نیست، بحث کیفیت هم هست، یعنی از لحاظ حجمی مسئله اساسی نیست، مسئله کیفیت، یعنی یک آبی رو خواهیم رسید که اساسا قابل شربم نیست.
روز یک شنبه خبرگزاری مهر طی گزارشی به پایین آمدن ذخایر آب سدهای استان تهران اشاره کرده و نوشته سد لار که یکی از منابع اصلی تامین آب شرب شرق تهران است، تنها 7% آب دارد و سد ماملو تامین کننده بخشی از آب جنوب تهران با 14% حجم ذخیره در استانی خشکی کامل قرار دارد. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به این خبرگزاری گفته برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و کاهش بارش ها باعث شده که تا 70% چاه‌های استان تهران در آستانه خشکی قرار گیرند. او هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، تهران تا 5 سال آینده با فاجعه بی‌آبی مواجه خواهد شد.
رئیس شورای شهر هم گفته بود که اداره آب و فاضلاب پیشنهاد داده که 100 تا چاه در تهران حفر بکنن که اونها مخالفت کردن. این قضیه رو ممکنه در کوتاه مدت حل بکنه، ولی در دراز مدت مشکلات اساسی تر رو به وجود میاره، چون اونجا ما مسئله آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین در دشت ورامین و تهران و در مناطق مختلفی از تهران فرونشست رو شاهد هستیم که میتونه در شرایطی که با بحران آب مواجه هستیم فشار بر آبخانه‌ها رو بیشتر بکنه و این قضیه فرونشست دوباره در آینده یک معضله اساسی تر بشه.
کاهش سطح آب چاه‌ها در دماوند باعث شده تا ساکنان برخی مناطق آبسرد و گیلاوند برای تأمین آب شرب به تانکرهای آبرسان وابسته شوند. به گفته شماری از کارشناسان، 3 عامل اصلی باعث بحران کمبود آب در استان تهران شده: کاهش 40% بارندگی به ویژه در دماوند و فیروزکوه، مدیریت ناکارآمد منابع آبی و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها و فرسودگی شبکه انتقال آب و افزایش جمعیت استان و مصرف بی‌رویه آب.
گزارشی بود از مهران کریمی و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سلام دوباره. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه آنچه را کشتار اقلیت‌های مذهبی و قومی در غرب سوریه خواند محکوم کرد و از دولت موقت سوریه خواست عاملان و مسئولان این خشونت‌ها را پاسخگو کنند. مارکو روبیو تاکید کرد که ایالات متحده حملات تروریست‌های اسلامگرای تندرو از جمله جهادی‌های خارجی را که در روزهای اخیر مردم غرب سوریه را به قتل رساندند محکوم می‌کند. او همچنین به حمایت آمریکا از اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه از جمله مسیحیان، دروزی‌ها، علوی‌ها و کردها تاکید کرد و در ادامه به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت. این بیانیه در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته شدن بیش از 1000 کشته از اقلیت علوی سوریه در درگیری‌های 2 روز گذشته بین نیروهای دولتی سوریه با افراد مسلح در غرب این کشور منتشر شده است. در آستانه مذاکرات حساس اوکراین و ایالات متحده در عربستان سعودی، روسیه حملاتش را به اوکراین تشدید کرده است. به گفته مقامات اوکراین، حملات هوایی روسیه در منطقه دونسک دست کم 50 کشته بر جای گذاشته و گزارش‌هایی هم از محاصره احتمالی هزاران سرباز اوکراینی منتشر شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تاکید بر لزوم تقویت سامانه دفاع هوایی روسیه را به تداوم سیاست‌های جنگ طلبانه متهم کرد. او همچنین در روز 10 مارس یا 20 اسفند برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به ریاض سفر می کند، اما در مذاکرات مستقیم با آمریکا که 11 مارس برگزار می شود حضور نخواهد داشت. این مذاکرات پس از تنش‌های اخیر میان اوکراین و دولت دونالد ترامپ برگزار می‌شود، در حالی که آمریکا ارسال کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به کیف را متوقف کرده است. در خبری دیگر، کاخ سفید ساعتی پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهوری ایالات متحده برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر یادآور شد که تهران با یکی از دو گزینه نظامی و توافق روبروست. برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، شامگاه شنبه ابراز امیدواری کرد که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را بر تروریسم مقدم دارد. علی خامنه‌ای شامگاه شنبه بار دیگر با مذاکره و پیشنهاد جدید آمریکا مخالفت کرد و گفت توقعات جدید قطعاً از طرف ایران تأمین نخواهد شد.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه.
دونالد ترامپ اواسط بهمن یک یادداشت ریاست جمهوری برای از سرگیری فشار حداکثری بر ایران را امضا کرد، اما گفت امیدوار است که نیازی به اجرای این یادداشت نباشد و با تهران توافق حاصل شود. و در خبری دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در راستای کارزار فشار حداکثری بر ایران، معافیتی که به عراق اجازه میداد از ایران برق وارد کند را لغو می‌کند. زمان انقضای این معافیت تا پایان روز شنبه بود و به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که معافیت عراق تمدید نمی‌شود. این سخنگو تاکید کرد که عدم تمدید این معافیت تضمین می‌کند که آمریکا اجازه دستیابی به هیچ درجه از تسهیل اقتصادی یا مالی را به ایران نمی‌دهد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی اعلام کرد که چندین دور تحریم جدید علیه شرکت‌ها و نفتکش‌های داخلی در انتقال نفت ایران، جریان انتقال نفت از ایران به چین را کند کرده است. این خبرگزاری در گزارش روز شنبه خود به نقل از مدیران چند پالایشگاه خصوصی در چین نوشته است که طی هفته‌های گذشته بارگیری نفت از طرف ایران دچار اختلال شده است. ایالات متحده روز شنبه 18 بهمن ماه در نخستین اقدام تحریمی دولت دوم دونالد ترامپ تحریم‌های مالی علیه یک شبکه بین‌المللی وضع کرد که به انتقال نفت ایران به چین متهم شده بود. و در خبری کوتاه، سرویس مخفی ایالات متحده اعلام کرد یک فرد مسلح را بامداد یک شنبه در نزدیکی کاخ سفید هدف قرار داده است. این حادثه پس از هشدار پلیس محلی درباره یک مورد خودکشی رخ داد. به گزارش نیویورک پست، مأموران فدرال خودروی این مرد را در نزدیکی خیابان‌های مجاور ساختمان اجرایی آیزنهاور شناسایی کردند. بنابر این گزارش، فرد مسلح در خیابان پنسیلوانیا با ماموران درگیر شد و اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن هدف قرار گرفت. در زمان حادثه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید حضور نداشت.
آخرین خبرها رو از نسرین افشار میشنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
انتشار گفتگویی با محسن رفیق دوست، وزیر پیشین سپاه پاسداران، و به ویژه اظهاراتش درباره نقش داشتن در ترور مخالفان جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. این اظهارات رفیق دوست چقدر قابل اعتناست و در چه شرایطی مطرح شده؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
محسن رفیق دوست که در ابتدای انقلاب ایران با رانندگی خودرویی که روح الله خمینی را در 12 بهمن 1357 از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا آورد به شهرت رسید، پیش از انقلاب به فعالیت علیه حکومت پهلوی می پرداخت و عضو گروه مذهبی جمعیت مؤتلفه شده بود. او پس از انقلاب سمت‌های مهمی چون وزارت سپاه پاسداران و ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده گرفت. رفیق دوست اولین بار نیست که به بیان خاطرات خود از فعالیت‌هایش در پیش و پس از انقلاب می‌پردازد، اما این بار او به طور خیلی صریح از جمله درباره نقش داشتن در قتل‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور سخن گفته است. او به عنوان نمونه در گفتگویی که اکنون با وبسایت دیدبان ایران انجام داده، مسئولیت قتل یک نیروی ساواک را بر عهده گرفته که بنابر ادعای او با مجوز روحانیون انجام شد.
اون شبی که من شما قدرم تو سر این دیگه خیلی مست بود، خیابون صاحب جمعم جوباش شاید کمتر از یه متر گود بود، بیشتر از یه متر هم عرض داشت، چون همه فاضلاب یعنی آبای مازاد تهران اینجا باید میدن، یه بارونی هم میومد مثل بارونهای مکه، این همه چیز تلو تلو میخواست بره، من زدم با شما تو سر این افتاد تو اون جوبه.
حاج آقا از کسی مجوز گرفتین؟
بله.
از کی جسارتا؟
از چند تا از علما.
در اینکه برخی نیروهای سیاسی در ایران برای تحقق ایده استقرار یک حکومت مذهبی دست به اقدامات خلاف قانون از جمله قتل و جنایت زدند، اکنون شکی وجود ندارد، ولی مشخص نیست که رفیق دوست در بازگو کردن این قتل‌ها احتمالاً چه میزان در نقش خود اغراق کرده یا چه چیزهایی را پنهان می‌کند. او در این گفتگو سعی می‌کند تصویری از خود به عنوان مغز متفکر قتل‌های خارج از کشور از جمله قتل فریدون فرخزاد، هنرمند مخالف جمهوری اسلامی، ارائه کند.
تقریبا همه اینایی که دادگاه‌ها حکم دادن تو خارج، ما تیمی که داشتیم اونجا، هم اویسی، هم دختر پسر اشرف، هم قرتیه فرخزاد، اینا رو تیمایی که وجودم معمولا بچهای باسک مامور اجرا می‌شدن می‌زدن دیگه، هیچکی به هیچکی. بختیار
و در ترور آقای بختیار انیس نقاش بود دیگه،
اون ترور من رئیسش بودم.
میگن که از شما حاج محسن دستور گرفتن بابت ترور.
آره، اصلا دادگاه گفتن مسئولش من بودم، اینا رو خواستم فرستادن بالاخره گیر کردن.
حاج آقا فرمودی گروه باسک، گروه باسک کسایی بودن؟ فرمودین
باسک هنوز هم هستن، استقلال طلبان اسپانیا، یه منطقه ای هست به نام باسک، اینها اعتقاد دارن که باید اینجا از اسپانیا جدا بشه، هنوز هم هستن، هنوز هم مبارزه میکنن. نه ما اونجا رفتیم، اینها خب آدم هایی هستن که جنگجو هستن، گفتیم ما میخوام یه همچه آدمی رو ترور بکنیم، بودن اینقدر میگیریم، بودیم باید میدیم. یه روحانی مصری هم بود در آلمان، رفیق اونا بود، ما پول گذاشتیم پیش اون، گفتیم اگه زد بیاش بده.
ماجرای ترور فرخزاد هم همین بود؟
قتل فریدون فرخزاد در سال 1371 رخ داد، زمانی که رفیق دوست ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت. هنوز پرونده قتل فرخزاد و پرونده برخی دیگر از قتل‌های سیاسی در خارج از کشور ابعاد پنهان بسیاری دارد و مشخص نیست که اظهارات رفیق دوست چقدر به روشن‌تر شدن این ابعاد کمک می‌کند. اما آنچه رفیق دوست نیز بر آن تاکید کرده، استفاده از نیروهای نیابتی برای انجام این قتل‌ها بوده است، روشی که به گفته سرویس‌های امنیتی غربی همچنان نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران از آن برای حذف مخالفان خود در خارج از کشور استفاده می کنند. در دی ماه امسال نخست وزیر سوئد گفت در دوران جنگ‌های نیابتی هستیم. ایران از باندهای جنایتکار سوئدی و با امکانات خشونت‌آمیز استفاده می کند تا با نیابت جرائم سنگینی در کشور ما انجام دهد. اظهارات بی پرده رفیق دوست درباره کشتار مخالفان در خارج از کشور و به ویژه در اروپا در شرایطی است که در سالهای اخیر درخواست‌ها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما چنان که شنیدید، محسن رفیق دوست خود را فرمانده ترور شخصیت‌هایی مثل شهریار شفیق، ارتشبد غلامعلی اویسی، شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرده. در گفتگو با پرویز دستمالچی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی در برلین و بازمانده ترور رستوران میکونوس، از او درباره انگیزه احتمالی ادعاهای آقای رفیق دوست پرسیدم.
انگیزه دقیق ایشون رو من اطلاع ندارم. میتونه مسئله سنشون باشه که میخواد به اصطلاح قهرمانیاشو، چون این گونه اعمال از نگر اونها قهرمانی‌ها و اعتقاد عمیقشون به سیستم بوده و بگه که ما این کارا رو کردیم. میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه، ولی من در یک نگاه کلی که به گفته‌های ایشون کردم، آنچرا که میگه با همه واقعیات در واقع در تطابق نیست. مثلا اینکه ایشون فرماندهی یا نقش اساسی رو در بسیاری از ترورها داشته و همچنین فقط افراد باس پول میدادن، جدایی طلبان اسپانیا پول میدادن و اونا ترور رو انجام میدادن، این رو من میتونم در رابطه با مسئله ترور آقای شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی و یا در رابطه با ارتشبد اویسی که در پاریس بازم به ضرب دو گوله از پا در اومد، میتونن این دوتا در واقع کار باسک باشن. اما در رابطه با دو مورد دیگه یا قتل‌های دیگه، حرف ایشون بسیار بی‌مورده، برای اینکه شیوه کشتن زنده یادان فریدون فرخزاد و یا شاپور بختیار و سروش کتیبه طور دیگری بوده و تیپیک نمونه هایی است که جمهوری اسلامی تو خارج عمل کرده و در درون ایران هم عمل کرده و ایشون فکر نمی کنم که نه باسک، گروه باسک و نه خود ایشون اصولا نقشی داشته.
آقای دستمالچی، پیشتر از خود شما شنیده بودیم که مثلا درباره میکونوس سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشف شده بود از عوامل ترور، یا درباره قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه افراد بازداشتی ایرانی بودند، یا در مورد فریدون فرخزاد شواهد حاکی از ایرانی بودن عوامل بوده. تا چه میزان میشه حرف آقای رفیق دوست رو پذیرفت که عوامل خارجی هم دست داشتند؟
به نظر من آنچه که مربوط به قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه است، ببینید نسبت به جان دکتر بختیار در واقع سه طرح عمل شد. طرح اول از طرف انیس نقاش، در اونجا من فکر میکنم که رفیق دوست نقش داشته، ولی باسک و اینا اصلا نقشی نداشتن. دادگاه تشکیل شده، همه اسناد و مدارک مربوط به این جریان پیش اومده، ولی آقای رفیق دوست نقش داشته، چون بعداً در رابطه با آزادی انیس نقاش ایشون بسیار فعال، میره پاریس زندان، ملاقات انیس نقاش و مذاکراتش رو با فرانسوی‌ها خود آقای رفیق دوست انجام میده. اما اون جریان، چون این طرح اول ترور از طرف آقای انیس نقاش ناموفق موند، بعد در طرح سومی که موفق شدن، آقای انیس نقاش اصلا دخالت نداشته، این نیروهای باسک هم دخالت نداشتن، آقای بویر احمدی یکی از افراد بسیار نزدیک به دکتر بختیار، دو نفر از افسران ارشد سپاه پاسداران رو به نام علی وکیلی راد و محمد آزادی، اینا رو با خودش میبره خونه دکتر بختیار و بعدن اونا دکتر بختیار رو میکشن و بعدم سروش کتیبه هم با همون چاقوی آشپزخونه میکشنش. 8 نفر در دادگاه دکتر بختیار محکومیت پیدا کردن در غیاب، و تنها کسی که اونجا حضور داشت علی وکیلی راد بود که محکوم به ابد شد. کسانی که اونجا بودن از جمله مثلا مسعود ادیبسوی بود، حسین شیخ عطار بود، مسعود هندی بود، قاسمی نژاد بود، سید زین العابدین سرحدی، اینا همه زندانهای طولانی گرفتن ولی در غیاب، و همشون هم عناصری بودن که برای دستگاه‌های گوناگون جمهوری اسلامی کار می‌کردن. یعنی شما می‌بینید که توی دادگاه و پرونده‌ای که تشکیل شده، نه صحبتی از رفیق دوست هست و نه از گروه‌های باسک و نه شیوه کشتن باسک. در رابطه با آقای فرخزاد، میرن در خونه‌شون و با جسد روبرو میشن، جسدی که با کارد آشپزخونه کشته شده، یک کاردم تو سمت اگه اشتباه نکنم راست سینه‌اش هنوز هست. این شیوه های خیلی مشخص جمهوری اسلامی هست که در ایران هم همین کار رو کرد با فروهرها و غیره. و در این رابطه در واقع فریدون فرخزاد اون شب، یعنی شب که چند روز قبل از این که جسدشو پیدا بکنن، بنابر قرار و مداری که با ماموران جمهوری اسلامی داشت، به اصطلاح دو نفر از ایران می اومدن که با ایشون صحبت بکنن در رابطه با اینکه میتونه بره ایران، نمیدونم مادرش مریضه، به کارهای اون برسه و غیره. و فرخزاد در رو به روی اینا باز کرده و اینا رفتن توی خونه. یعنی در رابطه با قتل فریدون فرخزاد هم نه رفیق دوست در واقع نقشی داشته و نه گروه باز، ولی ما هم در خارج هم در ایران این سیاست قتل دگراندیشان رو میشناسیم. و شما یه اشاره‌ای کردید به اسلحه‌های قتل توی میکونوس و یا این اون در قتل خلبان محمدی در هامبورگ و یا حمید و یا قتلی رو که در قبرس انجام گرفت. اسلحه‌هایی که اونجا اومده بود مدل لام اسپسیال بود، کالیبر 7.65 که اینها طبق بررسی‌هایی رو که دادستانی آلمان کرده بود در مورد این همه این قتل‌ها، اسلحه‌هایی بودند که در سال 1972 سازنده این اسلحه‌ها یک محموله‌ای رو تحویل ارتش شاهنشاهی وقت داده بودند و اینا شماره سریالش روی همون محموله بوده.
پرویز دستمالچی بود، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی در برلین و بازمانده ترور رستوران میکونوس. دیروز 18 اسفند ماه برابر بود با 8 مارس، روز جهانی زنان. امسال 30 سالگرد بیانیه تاریخی پکن بود که حقوق زنان را به عنوان حقوق بشر تثبیت کرد و 8 مارس هم برابر شد با روز جهانی زنان. به همین مناسبت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی هشدار داد با گذشت 30 از برگزاری این روز، زنان همچنان با چالش‌های بزرگی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، نابرابری اقتصادی و تبعیض در فضای دیجیتال روبرو هستند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال زنان در نروژ.
شما به دستاوردهای جنبش‌های زنان و البته به خاطر نامگذاری که در پکن انجام شد و دولت‌ها موظف شدند تغییراتی رو به نفع برابری جنسیتی در کشورها اعمال بکنن، بنابراین این نامگذاری رو باید به حساب هر دو گذاشت، یعنی هم دستاوردهایی که جامعه مدنی و جنبش‌های زنان پشت اون بودن و هم اون بخشی که بالاخره دولت‌ها به این جنبش‌ها پاسخ گفتن و یک قدمی برای تغییرات برداشتن. اما در واقع اگر نگاهی به این 30 گذشته بکنیم، اتفاقهایی در برخی از کشورها در حوزه‌های حقوقی و قانونی رخ داده، یعنی قوانینی به نفع شرایط زنان تغییر کرده. به طور مثال میتونم از پیوستن بسیاری از کشورها به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان اشاره بکنم که خب متاسفانه در بسیاری از این موارد، یعنی هم تغییر قوانین هم تغییر رویه‌های دولتی و حکومتی و کشورداری و هم در پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از همه گونه رفع تبعیض از زنان، متاسفانه کشور ایران از همه اینها عقب مونده و بنابراین در یک گستره جهانی قدم‌های مثبتی برداشته شده، اما به کشور ایران که میرسیم متاسفانه باید بگیم که در بسیاری از این زمینه‌ها ما پسرفت داشتیم. نه قوانینی به نفع زنان چندان تغییری کرده، یکی دو قانون کمی بهتر شده مثل قانون ارث و اینا که در برابر تمام قوانین ضد انسانی و ضد زن و بسیار متحجرانه مثل قانون مجازات اسلامی یا بسیاری از قوانین مربوط به دیه و ارث و تمکین و طلاق و قانون خانواده و سایر قوانین، میشه گفت که کشور ایران یکی از عقب مانده ترین کشورها در حوزه حقوق زنان حتی در این 30 سال باید بهش اشاره کرد. تنها دستاورد مثبتی که باید بهش اشاره کرد باز اون بخش از جامعه مدنی و جنبش زنان هست که توانسته گفتمان جنسیتی رو تغییر بده به گونه‌ای که آگاهی جنسیتی نسبت به همین عقب ماندگی قابل مقایسه با حتی 10 سال و 20 سال پیش نیست.
شما در رابطه با کشور ایران صحبت کردین. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم به مناسبت روز جهانی زن هشدار داده و مواردی رو عنوان کرده که زنان جهان پیوسته با اون روبرو هستند. اون از تهدیدهای بی‌سابقه علیه حقوق زنان و دختران در تمام نقاط جهان گفته و گزارش داده. گزارش تکان دهنده او میگه که در سال 2024 تقریبا 1/4 دولت‌های جهان در مسیر حقوق زنان عقب‌گرد داشتند. در این مورد بر ما بگین.
بله، در واقع این گزارش تکان دهنده ای هست و نشان دهنده واقعیتی هست که حتی در کشورهایی که ما تصور میکنیم گام های مثبتی برای برابری جنسیتی برداشته شده، اما در واقعیت هیچ چیزی قابل ماندگار شدن نیست، یعنی به راحتی میتونه رجعت بکنه به گذشته. عوامل زیادی هم درش دخیل هست، از جنگ گرفته تا فقر تا در واقع چالش های سیاسی و بین المللی در منطقه. متاسفانه باید گفت که در برابر همه اینها زنان و کودکان اولین قربانیان هستند. اما علاوه بر اون هم حتی در شرایطی که در واقع جنگ غالب نیست یا صدای اون چالش های نظامی یا سیاسی شنیده نمیشه، تغییر شرایط سیاسی و به روی کار آمدن جبهه هایی که شاید مسئله برابری و حقوق جنسیتی از اولویت هاشون نیست، باز تاثیرگذار بر شرایط زنان و شرایط اونها رو بد میکنه و در خطر رجعت به گذشته قرار میده. مثل قوانینی که در مورد پایان خودخواسته بارداری در برخی از کشورها اول تبدیل به گفتمانهای رسانه‌ای شد و بعد در برخی از اونها به قانون هم تبدیل شد دوباره. و علاوه بر اینها هم باید گفت که حتی آگاهی جنسیتی میتونه در طرف مقابل مقاومت ایجاد بکنه، مقاومتی که به خشونت ختم میشه. با وجود همه اونها من نمیخوام امروز که روز جهانی زنان و روز بزرگداشت تلاش زنان برای احقاق حقوقشون هست فقط ناامیدانه حرف بزنم. میخوام بگم که شاید این آگاهی جنسیتی مهمترین دستاوردی باشه که ما امروز داریم، برای اینکه بدون این چراغ نمیشه امید داشت به اینکه در آینده این نچندان دور بتونیم امیدوار باشیم که برابری جنسیتی واقعا یک واقعیت جامعه جهانی و جامعه ایران میشه، نه یک رویا که دائم باید براش جنگید و با چنگ و دندان مراقب بود که از دست نره، چنان که در بیانیه آقای گوترش هم این از دست رفتن برجسته هست، یعنی رجعت و عقبگرد به قوانین زن ستیز یک متاسفانه یک واقعیت غیر قابل انکار هست. امیدوار باشیم به اینکه این آگاهی جنسیتی میتونه چراغ راه باشه.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال زنان در نروژ. در آستانه نوروز بالا رفتن دوباره قیمت‌ها برای اتوبوس‌های بین شهری، قطارها و خطوط هوایی مسافرت رو در ایران به کالایی تجملی تبدیل کرده که دیگر در سبد بیشتر خانواده‌های ایرانی جایی ندارد. مهرداد میردامادی.
سفرهای نوروزی که زمانی بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی بود، به دلیل تورم، مشکلات اقتصادی و معیشتی رفته رفته به آرزوی دست نیافتنی برای بسیاری از مردم تبدیل می شود. با مروری بر خبرهای چند روز گذشته می توان انتظار داشت که قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری دست کم 20% افزایش یابد و بلیت قطار با افزایشی 60% روبرو شود. بلیت خطوط هواپیمایی هم که به گفته وزیر راه فرزانه صادق ساعتی بالا می رود.
بلیت هواپیما سرسام، یعنی هر شب هر ساعتی که تصمیم میگیرن که بالاتر ببرن بالا میبرن. ما نشستیم با هم دیگه تفاهم کردیم، من تو دولت مراقبت کردم که سوخت بالاتر نره، چون گفتم شب عیده بلیت هواپیما بالاتر نره. ما این کارو نکردیم و اونا باز دوباره افزایش رو دادن.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نگاهی داشته است به هزینه مسافرت دست جمعی در عید 1404 و می نویسد مقایسه قیمت برخی تورها با سال گذشته نشان می دهد که با افزایش 39% تا 68% قیمت تورها در نوروز امسال روبرو هستیم. برخی از قیمت‌هایی که این روزنامه بدان اشاره کرده از این قرار است. تور 4.5 روز به استان هرمزگان با اتوبوس، شامل 2 شب در اتوبوس و 2 شب اقامتگاه بونگردی، نفری 16,300,000 تومان. سفر 4.5 روز به استانهای فارس و بوشهر، باز هم با اتوبوس، 3 شب در اقامتگاه بونگردی و 1 شب در اتوبوس، قیمت برای هر نفر 15,900,000 تومان. سفر 3.5 روز به استانهای خوزستان و ایلام با اتوبوس، شامل 2 شب ماندن در اقامتگاه بومگردی و 1 شب در اتوبوس، به ترتیب 14,200,000 و 11,500,000 تومان برای هر نفر هزینه در بر خواهد داشت. در سالهای اخیر خرید بلیت قطار برای بسیاری تبدیل به رویا شده. خرید بلیت اتوبوس و هواپیما هم به آسانی امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی اگر ایدی کارکنان دولت زیر 5 میلیون و ایدی کارگران بین 14 تا 21 میلیون تومان باشد، حداقل هزینه سفر با تور برای یک خانواده 3 نفره بیش از 8 برابر ایدی کارکنان و بین 2 تا 3 برابر ایدی کارگران خواهد شد. در کنار این همه بگذارید وضعیت ناوگان حمل و نقل بین شهری را. این اظهارات داریوش باقر جوان است، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در رادیو اقتصاد.
ما حتما باید بتونیم که سالانه در بخش اتوبوسی 2500 دستگاه اضافه بکنیم. ما برای اینکه بتونیم اون عدد مطلوب اون برسیم باید 20000 دستگاه ناوگان اتوبوسی رو در چرخه داشته باشیم. در حال حاضر 14000 دستگاه اتوبوس داریم که این هم میانگین سنش 15 سال هست. به واسطه تحریم‌هایی که در کشور بوده خب 6 سالی هست که ناوگان جدیدی تولید نشده و وارد نشده. تمام تکیه‌مون هم به تولید داخل خواهد بود.
این مشکل جدای از معضل کیفیت راه هاست که سالانه بیش از 20000 نفر قربانی میگیرد. برای اینکه مقایسه ای انجام داده باشیم، در کشور همسایه ترکیه که به لحاظ جغرافیایی، جمعیتی و بهره برداری جاده‌ای شباهت زیادی به ایران دارد، بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود 200000 تصادف جاده‌ای روی می‌دهد. تعداد قربانیان حوادث رانندگی ترکیه حدود 7500 تا 8000 نفر در سال است که این آمار در ایران بیش از 2 برابر است. امیدی هم به بهبود شرایط جاده‌ای نمی‌توان داشت، چرا که به گفته وزیر راه فرزانه صادق در نشست استانداران سراسر کشور همین الان هم نقدینگی وزارت راه و شهرسازی 0 است.
این شرایطی که الان در کشور باهاش مواجهیم شرایطیه که شما در استانها از من وزیر راه و شهرسازی شرایط رو خیلی بهتر دارین درک میکنین که در چه شرایطی هستیم. ناترازی هایی که وجود داره مشهوده. این که شما بزرگواران بعضن از من میخواین که خانم صادق وزیر محترم دستور بده که این اعتبار به ما داده بشه. الان برج 12، 11، 12 و نقدی وزارت راه و شهرسازی چون عدد پایینه ما میخوام بگم 0.
اکنون بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت کشور در زیر خط فقر هستند. عبدالناصر همتی وزیر برکنار شده اقتصاد در جلسه استیضاحش گفت که در 7 سال گذشته به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
مردم درست دارن زجر میکشن به خاطر مسائل اقتصادی. فقط ظرف 7 سال گذشته 10 میلیون نفر از جمعیت کشورمون رفتن زیر خط فقر.
امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران در این باره اظهار داشته است سفر به کالایی لوکس تبدیل شده که فقط قشر متمول قادر به تأمین هزینه های آن است. وقتی مردم نمی توانند هزینه سفر را یک جا پرداخت کنند، به سمت سفرهای اقساطی می روند و این نوع سفرها در حال حاضر جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
مهرداد میردامادی بود. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که جایگزینی کره با برخی روغن‌های گیاهی می‌تواند به طور قابل توجهی خطر مرگ و میر و ابتلا به برخی بیماری‌ها را کاهش دهد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
مطالعه جدید نشان می‌دهد که استفاده از روغن‌های گیاهی برای طبخ غذا ممکن است به کاهش خطر مرگ و ابتلا به بیماری‌های مرگزا کمک کند. بر اساس تحقیقات جدید، انتخاب روغن‌های گیاهی، روغن زیتون، سویا یا کلزا به جای کره حیوانی می‌تواند در کاهش ابتلا به برخی بیماری‌ها مؤثر باشد. این یافته‌های جدید برخی توصیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی را برای استفاده از کره و دیگر چربی‌های گیاهی به چالش می‌کشد. به گزارش وبسایت شبکه خبری CNN، والتر ویلت، استاد اپیدمیولوژی و تغذیه دانشگاه هاروارد که صدها مقاله و کتاب تغذیه را تألیف و ترجمه کرده و 40 سال را نیز صرف مطالعه تأثیر رژیم غذایی بر گسترش بیماری‌های خطرناک کرده است، می‌گوید به دلایلی که برایش روشن نیست، افسانه‌ای پخش شده که کره حیوانی یک چربی سالم است. اما به گفته او شواهد خوبی برای تایید این موضوع وجود ندارد. مطالعه جدید نشان می‌دهد که تغییر فرایند پخت به جای استفاده از کره حیوانی با روغن‌های گیاهی مثل ذرت، کلزا یا روغن زیتون می‌تواند به طور قابل توجهی خطر مرگ زودرس را کاهش دهد. بر این اساس محققان داده‌های سلامتی 221,000 بزرگسال را در چند دهه تجزیه و تحلیل کردند و به ارتباط بین مصرف چربی‌های حیوانی و افزایش خطر مرگ پی بردند، به طوری که در بین گروه 30 تا 50 سال و بررسی بیش از 50,900 مرگ، بیش از 12,000 بیمار مبتلا به انواع سرطان و بیش از 11,000 بیمار قلبی از کره حیوانی استفاده می کردند. بنابراین به نظر می رسد که استفاده از کره یا دیگر چربی های حیوانی برخلاف تصور برخی چندان سالم نیست و روغن های گیاهی جایگزین بهتری هستند.
از بنیامین صدر می شنیدید و با این گزارش به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما مثل همیشه سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.